سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از توافق در مورد رهایی هزاران کانتینر اموال گیرمانده تجار افغان در بندر کراچی خبر میدهد. خانجان الکوزای شام دیروز به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت
در میان حدود 4000 کانتینر 400 کانتینر در فهرست حساس یا منفی قرار دارند و در مورد آنها در آینده بحث خواهد شد و در این فیصله شامل نیستند. متبقی 3000 تا 3500 کانتینر مانند گذشته بر اساس ضمانت بانکی و یا پرداخت 10% مالیه رها و منتقل می شوند.
پیش از این نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در هفته جاری در جریان سفر به پاکستان و در دیدار با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه آن کشور خواستار رهایی این کانتینرها شده بود. حدود 4000 کانتینر اموال تجار افغان از حدود 3 ماه به این سو در بندر کراچی گیر ماندند. اسلام آباد در 3 اکتبر در موافقتنامه تجارتی در بخش ترانزیت با افغانستان تغییر وارد کرد، علاوه بر 10% تعرفه گمرکی بر اقلام وارداتی تجار افغان محدودیت های را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا می گوید که برای کمک با 275 هزار تن از آسیب دیدگان زلزله های اخیر در هرات به 173 میلیون دلار نیاز دارد. این دفتر در طرح بازبینی برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله روز پنجشنبه گفت که خانواده های آسیب دیده به سرپناه های موقت، غذا، کمک نقدی، آب صحی آشامیدنی، وسایل شستشو و حفظ الصحه نیاز عاجل دارند. در ادامه گفته شده که با نزدیک شدن فصل زمستان این خانواده ها در مناطق زلزله زده به لباس های زمستانی، کمپل های گرم و وسایل تسخین نیز نیاز دارند. اداره اوچا گفته که 3 زلزله نیرومند به قدرت 6.3 درجه ریشتر در ولایت هرات در ماه اکتبر 1.6 میلیون تن را متاثر ساخته و هزاران تن دیگر را نیازمند به کمک های بشری کرده است. ارزیابی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بر اثر این زلزله ها بیش از 48 هزار خانواده در 382 قریه در ولایت هرات به طور مستقیم متاثر شدند که تعداد آنها به 275 هزار تن می‌رسد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از اسرائیل خواست که در واکنش به حمله ماه گذشته حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده دستخوش خشم و غضب نشود. بورل که برای نخستین بار پس از حمله 7 اکتبر به اسرائیل سفر کرده گفت که یک وحشت وحشت دیگر را توجیه نمی کند. جوزف بورل به دنبال ابراز همبستگی با اسرائیل و در عین حال منعکس کننده نگرانی بین المللی در مورد تلفات افراد ملکی فلسطینی بود، زیرا نیروهای اسرائیلی به دنبال نابودی گروه افراطی حماس در نوار غزه هستند. یک هیئت روسی که الکساندر کوزلوف وزیر منابع طبیعی آن کشور در رأس آن قرار داشت امروز کوریای شمالی را ترک کرد. بر اساس رسانه‌های دولتی کوریای شمالی این هیئت برای گفتگو در مورد همکاری‌های بین دو کشور در عرصه تجارت، اقتصاد، علم و تکنولوژی به پیونگیانگ سفر کرده بود. کوریای جنوبی پیونگیانگ را متهم کرده که بیش از 1 میلیون مرمی توپچی را برای استفاده در جنگ با اوکراین در اختیار مسکو قرار داده و به نظر می‌رسد که در بدل آن در مورد اقمار مصنوعی نظامی مشوره دریافت کرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان از تیم قطر با نتیجه 8-1 شکست خورد. این بازی که در چارچوب دور مقدماتی جام جهانی فوتبال سال 2026 صورت گرفت، شب گذشته در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شد. افغانستان در بازی دیگر در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر کویت به میدان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال با تیم‌های قطر، کویت و هند همگروه است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از نهادهای سازمان ملل متحد در مورد پروسه اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان بار دیگر ابراز نگرانی کردند. سازمان صحی جهان گفته که در اثر اخراج گروهی افغانها مشکلات صحی به خصوص در بین عودت کننده ها افزایش خواهد یافت. برنامه جهانی غذا گفته که به دلیل کمبود بودجه نخواهد توانست که کمک‌هایش را با صدها هزار عودت کننده ادامه دهد. پاکستان روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که اخراج گروهی مهاجرین افغان بی اسناد از پاکستان در کنار مسائل دیگر خطر شیوع بیماری را در میان این افغانها ایجاد میکند. این اداره با ابراز این مطلب در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که خطر شیوع بیماری ویروسی پولیو یا فلج کودکان در ساحات مختلف که این افغانها وارد میشوند وجود دارد. در بخشی از اعلامیه آمده که برای عرضه خدمات صحی ضروری به 700 هزار تن از بازگشت کنندگان به 10 میلیون دلار نیاز است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا گفته است که تا حال با 112 هزار تن از افغانهای برگشت داده شده از پاکستان مواد غذایی و پول نقد کمک کرده و برای کمک با 1 میلیون نفر به طور عاجل به 16 میلیون دلار نیاز دارد. ضیاءالدین صافی، یک مسئول ارتباطات این اداره در افغانستان، در باره امداد رسانی به افغانهای بازگشتانده شده از پاکستان به رادیو آزادی جزئیات داد.
پروگرام غذایی جهان به محض ورود این خانواده ها به مرز برایشان بسکت های غنی شده توزیع می کند و پس از ثبت نام برایشان کمک نقدی برای پوشش نیازهای فوریشان ارائه می دهد. اما ما بودجه مورد نیاز را نداریم. پروگرام غذایی جهان در سال جاری مجبور شد 10 میلیون افغان را از برنامه خود حذف کند. فقط برای کمک به آسیب پذیرترین 7 میلیون نفر برای زنده ماندن در زمستان پیش رو، پروگرام غذایی جهان نیاز فوری به 400 میلیون دلار آمریکایی دارد.
افغان‌های اخراج شده از پاکستان میگویند که زمستان در راست و نگرانند که زندگی و کاربار را چگونه دوباره آغاز کنند. بخش افغانستان اداره ملل متحد در امور زنان میگوید که 80% افغان‌هایی که از اول نوامبر به این طرف به افغانستان بازگشتند زنان و کودکان هستند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق بروز پنجشنبه نوشت که گروه کاری در بخش جنسیت به رهبری اداره زنان ملل متحد ارزیابیش را در مورد نیازها و اولویت‌های مختلف زنان و دختران ارائه کرده است. مقام‌های پاکستان قبلاً گفته بودند که 1,700,000 افغان بی اسناد مهاجرت در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام‌آباد تا 31 ماه اکتبر به این افغان‌ها مهلت داده بود که پاکستان را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. پاکستان پس از پایان این ضرب الاجل روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اخیراً گفت که تا هفته گذشته بیش از 300 هزار افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک برگشت داده شده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده های عزیز، سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-02-2112-46-01 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00-42-2112-46-01 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشای معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم دوستان پیشوری هم همون بسخ هیچیز بخوردن نداریم. اولاد کنم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان ام پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلولین نمیکنم؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامند، اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند. از حال ملت خود با خبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، و پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قط است. لطفاً برای ما کمک کنیم.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتم؟ این که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن.
بیحت مشکل است، مشکلاتیات است، اما کسی که بال خو ماجیری نمیکشه حال خود زیادتر شده. بسیار با مشکل تجار کار میکن. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزویت تو تاخه تجارت داره، ما فعلا هم داشتیم، ما وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما تن پیسه ما سوخت، مال پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی، چه طرف کار کردی، بیا شبتی به چیز میته بهانه جور میکنن که مجبور امو پیسه را از امون نفر میگرفتی با پلیس میگاری. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگوییم که از پیش پلان پیسه ما را بیدیم. و با هر کس، با هر پاکستانی نامسلمان که پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد. دولات ما مده، دولات یعنی کلار افغانی یا کلار دلار را میبینیم چه قدر در تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که بی حد ما ضربه خوردیم، بی حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره وحیدی اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تیر شده، تاریخ اول و دو، اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است. مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونستیار دارن و هم اینا ویزا دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن، خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گست اوزا بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم مترا بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و مترا بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و ماجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیار برشون داده شده، توکن نمبر از طرف شارپ داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکانه خود بسته کنن، خانه های خود را کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم مر لذر در ترس بدی، حال اینجا را مر لذر تک تک شما می ترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک می شه که حالا پولیس بیای، حالا می گره، حالا می شه، حالا بیرون نبرای، حالا نیتو نکو، تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین بیندازند.
ما رای فرار خود را بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجرینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده های کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. تمام ماجرین در اقوالت را قدبار به سر میبرند. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوباره پلیس میایه ما را از دروازه میگیره، از بان خانه میگیره میبره به در پس در روان میبره.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی یک ماه یا چیزی بیشتر از آن را ندارد.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای امیدالله فقیری، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برنمندهی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برنفروشی و این وکالت در مندهی برنفروشی بوده.
شما از مندهی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانها چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن. یک وقت ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باقی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که ده لودی برنج مثلا می دادن خرد. باز پیسی خدا در قسط اواله خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش نیم متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتبم زرا خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علافایی که از قندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امید جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امید جان دیگه می ره نشته کو، خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته. ای چون امون فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشت خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پاش پغلان پغمانی طرف ها ببخشن، در پغمانی ها میله میرفتن، بازمی کل برین فروش های یک جای میبودن، در نوروز از طرف شاروالی کابل توغ مندهی تا میشد پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می افتنی از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شدیم، از امون مندهی هستم، به مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از اولست مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی که دیگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
به نظر شما مثلا در اروپا بودین، دیدین از نزدیک میبینین، یعنی ما هم دیدیم به طور مثال ترکا بسیار زیاد اتحاد اتفاق دارن، در جای که میرن بله. مسجد دارن، امو تویای خود دارن، رفت آمد دارن، بله. امی کل انانات خود نگاه میکنن، یعنی بسیار اتفاق بله. هستن دیگه، ملت ها ممتن هستن، فلسطینی ها، عربا، اینا در بین خود رفت آمد و مراسم و پای خود خوب حفظ میکنن، عید و رمضان یک پای خود. منتها در بین افغان ها هم کم و توم هستی چیزا، منتها در وسیع نیست که اگر اینا یک انجمن بسیار بزرگ یا یک اتحادیه بسیار بزرگ داشته باشن که بتانن در سیاست افغانستان تأثیر بکنن، کمک بکنن، مثلا بگوین جنگ نکنین، بیاین صلح بکنیم، راه های حل پیدا کنیم. یعنی با جنگ خود ای 50 سال کدام نتیجه نداد، به جای کسی نرسید، منتها راه های مسالمت آمیز اگر پیدا شه و از او خاطرم یک اتحادیه بسیار بزرگ افغانی در دنیا به کار نیست از نقطه نظر شما؟
گفته شما بسیار گپ بسیار معقول زدین. از تمام کشورها و ملیت‌ها اتفاق اتحادشان همش، ما چون زیاد اشتراک کردیم، دوستا زیاد دارم، از ترکیه دارم، از عراق دارم، از هندستان دارم، از تمام کشورها، از عرب، از لبنان، از فلسطین، از لبنان، کته همگی مردم دارم، چون زیاد وقت اینجا شده و زیاد اکثران هم به مسجد روزای جمعه میرم، دیگه وقتا میرم، خداوند تعالی قبول کنه نماز عبادت ما را، گناهکار هستیم. اما اتفاق اتحاد ما در زیادترین که دیدیم در مردم ترک دیدیم، که همگی کشورهای دنیا اتفاق اتحاد دارن که در پیشرفت کن، یگانه چیزی که در وجود نداره در بین ماست واقعتش که ما بسیار زیاد کته مردم سر کار دارم، بسیار زیاد که افغان ها دارم. متاسفانه در وجود ما اتفاق نیست، خودخواهی و کبر و غرور زیادتر است. در آلمان کل مردم کامده کلی به یک سویه نبود، از طبقات مختلف، از شورای مختلف افغانستان و از مردم های مختلف آمدن، اینال در ای اروپا یا در ای آلمان کلی در یک سویه میشه، یعنی میگه ویزند این شیف و کلی ما در یک کشتی روان هستیم. اگر شام میایدم و کشتی میره، اگر گدام میایم و اگر نیم. این حالش بسیار مشکل است که ظرفیت ها فرق میکنه، اخلاق ها فرق میکنه. بسیار مشکل است که اتفاق تا در بین بیاید. آلمان به اگان مجالس که میرم میگم جوالی های مندهی هم که آمدن مثل ما واره که جوالی بودم، حالا موتر بنز سوار میشیم. دیگه این حال فکر کنین که جوالی مندهی که در آلمان صاحب بنز شد، تجار مندهی که اینجا بیاید چی خسم خواد بود. باز یکان رفیقای مخنده میکنه میگه تو مارا کتره گفتی، تو یعنی تجار مندهی بودی که ترست خدا جوالی میسازی. خب اصلا من مثل یک باید آدم خودخواهی نکنه. دیگر به اون خاطر اتفاق تهادر فراموش کنین از افغان ها. حال کل در غم جان خود از این فلم ها را که میبینین هیچ نمیتونم در این موارد، چون کسی بسیار مردم دوست عزیز دارم، اتباط دارم، از هر قسم مردم نمیتونم، از هر ملیت، از هر ولایت افغانستان.
یگان رای حل هم فکر میشه که اتحاد اتفاق باشه. با امید اتحاد اتفاق بله. افغانستان محترم آقای حمیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موترفروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مقدار و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم، و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونها اخراج میکنند. اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است. و به نظر شخصی من پاکستان تلاش میکنه که کمک ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله ایست که باید نهادهای بین المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط امو مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره، در این شک نیست که به طور شفاف برای مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک های بشری، در بخش صحت و سایر بخش ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانند یک کار را انجام بدن به جای نمی رسد، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمی کنند. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارت اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارت های پی او آر توزیع شده بود و کارت های سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست، یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحو میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارت های اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا ای که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونن که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
مهمان آزادی.
محترم آقای امین‌الله رنجبر، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم که امروز از طریق تلفن با شما یک مصاحبه داشته باشیم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خود بسیار خلاصه معرفی اگر کنین به شنوندای عزیز ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکری میکنیم از رادیو جهانی، رادیو آزادی و از کارمندان با عزتشان. من امین‌الله رنجبر هستم، یک تن از افسران وزارت داخلی دولت جمهوری اسلامی پیشین افغانستان.
بله آقای رنجبر، رتبه شما چی بود؟ در کدام ساحه فعال بودین؟ فعلا در کدام شرایط قرار دارین؟
من رتبه تورن است و آمر کشف اپراتوری زندانهای استان ولایت بلخ بودم در میان واخر. فعلا من در ایران هستم و در ایران زندگی میکنم.
شما در مورد از این که آینده کسایی که منصوب پلیس ملی بودن یا اردوی ملی بودن، راجع به آینده از اینا چی فکر میکنین؟ چقدر انسان ها تانستن، یعنی چقدر از شما تانستن که به یک جای خود برسانه، و چقدر باقی ماندن در افغانستان یا در کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان؟
دقیقا شما شاید هستین، بعد از تسلط گروه حاکم و گروه طالبان و اکثریت نیروهای امنیتی فرار کردن به کشورهای همسایه پاکستان و ایران، که وضعیت نظامی ها در پاکستان خیلی دشوار و خراب و نگران کننده است. شما شاهد کودهای اجباری توسط دولت پاکستان هستین که اکثریت نیروهای امنیتی و کارمندهای دولت پیشین افغانستان اونا به جبر و اکراه از پاکستان به افغانستان مسترد دارن، که شما عواقب از دور ما بسیار ناگوار و خطرناک پیش بینی میکنم. و یک ایده از محدود نظامی ها، یا اگر ما بیشتر و کمتر بگویم، آمار دقیقش یادم نیست، که در کشور جمهوری اسلامی ایران هستن. باز هم ما در ایران وضعیت نظامی ها خوبتر از ما تشکری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم، ولی شرایط نظامی ها در پاکستان خیلی خطرناک و نگران کننده است. و دقیقا آینده نظامی ها اگر به می منرال، اگر پروسی اجباری، کوچ اجباری توسط کشورهای همسایه به خصوص پاکستان ادامه پیدا کنه، عواقب نظامی ها را ما خطرناک میبینیم.
به نظر شما در پاکستان چی تعداد تشریف دارن؟
بیشتر از 15,000 یا بیشتر از 15,500 نفر نظامی های ما در کشور پاکستان، در اونجا عملا در پاکستان حضور فیزیکی دارن، که اکثریت از با ما هماهنگ هستن. همین شبها و روزها در زیر خیمه ها در شرایط بسیار دشوار، در اوضاع بد اقتصادی زندگی میکنن، که اکثریتشون بر ما سلام ماندن، اتا گیریانشان آوازشان برای ما ماندن، که اطفال ما تا شبها نان و غذا برای خوردن نداریم. اگر ما توسط دولت پاکستان به می روزها مسترد شویم، ما توسط در اونجا در افغانستان ما مسئولیت نداریم.
خب این 15,000 امرای فامیلشان هست یا 15,000 فامیلی هست؟ 15,000 نفر کلش نظامیست یا کت فامیلایشان 15,000 هست؟
دقیقا امی ما 15,000 که گفتم با تمام اعضای خانواده هایشان گفتم، اکثریتشان امی نظامیایی که در اونجا حضور فیزیکی دارن با خانواده هایشان هستن. ما آمار دقیق با خانواده هایشان گفتیم. البته
فعلا روند اخراج اجباری از پاکستان دوام داره، منتها ما جست خسته از ایران هم خبرها گرفتیم، در اونجا هم بعض فشارها هست، مهاجرین مثلا ایران هم ترک میکنه، ای تا چی حد درست است؟
دقیقا بعد از امی پروسه انتقال یا مسترد کردن مهاجرین از پاکستان و ایران، آنچنانی که وضعیت در پاکستان قابل نگرانی است، در ایران نیست. ایران یک قانون را قبلا قانون یعنی مهاجرتی را وضع کرده بود برای کسایی که به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین میکنن و برگه های سرشماری میگن، اونا با برگه های سرشماری اگر داشته باشن اونا از جمهوری اسلامی ایران مسترد نمیشن، اگر نداشته باشن اونا بدون شک اونا هم مسترد میشن و کتلی بزرگی از نظامی ها در ایران هستند، اکثرتشان با خانواده هایشان هستند، یک عده محدودشان که بدون خانواده هستند. اگر کسایی که برگه گرفته باشند به قانون ایران احترام گذاشته باشند اونا مسترد نمیشن، اگر نگرفته باشند بدون شک دولت جمهوری اسلامی ایران اونا هم مسترد میکنه، که ما شاهد روزانه شاهد صفاتن مسترد نیروهای امنیتی و کارمندان پیشین از ایران به افغانستان هستیم.
بسیاری از نظامی ها منتظر رفتن به مملکت سومی هستند. به طور مثال امریکا از پاکستان به خیلی تقاضا کرد کسایی که اونا کیس دارن که امریکا اینا را اخراج نکنه. این پروسس در مورد دیگه ممالک چطور است؟ دیگه ممالک این کار کردن؟
اکثریت نیروهای امنیت همپیمان های ناتو بودن و اینا 20 سال با ناتو در شرایط دشوار افغانستان اینا یک جای با ناتو گام میگذاشتن و اکثریت از که بعد از تسلط طالبان و اینا فرار به کشورهای همسایه کردن، ولی متاسفانه کشورهای حامی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای عضو ناتو و کسایی که حامی های حقوق بشر بودن در قبال روند پذیرش مطلق کوتاهی کردن و هیچ نوع توجه نکردن، حتی نیروهای امنیتی را اینا به باد فراموشی سپردن. ما از کشورهای حامی حقوق بشر، کشورهای سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای همپیمان ناتو خواهش ما میست که لطفا در قبال نظامی ها تجدید نظر بکنین و روند پذیرش نظامی ها را تصحیح بخشین و اکثریت نظامی ها اگر توسط کشورهای همسایه به افغانستان مسترد بشن اونا عاقب خوبی نمی داشته باشن. امیدوار هستم که در قسمت انتقال از وا اسکان مجدد از وا توجه شود و در غیر از آن شما شاهد یک فاجعه بزرگ خواهید بود.
فعلا در چند وقتی که از پاکستان اخراج شروع شد، اتر معلومات دقیق دارین که چند نفر به افغانستان برگشتن از نظامی ها یا از پلیس ملی؟
خب ما آمار دقیق ندارم، ما نمیخوایم که دروغ بگویم، آمار دقیق ندارم. اکثریت نظامیایی که ما باش تماس داشتیم، اکثریت از خانواده هایشان نظامی ها مسترد شدن در افغانستان که فعلا از امو چی از ها مطلق آگاهی ندارن، از زنده بودن و نبودن از ها مطلق آگاهی ندارن. یک ایده محدود ما بایشان هماهنگ هستیم که اونا توسط پاکستان به افغانستان مسترد شدند، که شما وضعیت کنونی افغانستان را از طریق رسانه ها مشاهده میکنید که نظامی ها در افغانستان هیچ نوع مسئولیت ندارند.
خب کسایی که مثلا حال در پاکستان به لاگرا برده شدن، نی از خانه ها بیرون کردن و در لاگرا بردن، در بین از او کسی هست که بتانن گپ بزنن؟
یک تعداد نیروهایی که شامل کسای اسایدی بودن یا پی یک و پی دو بودن، اونا یک ایده از محدودشان چند مورد را که ما آگاهی دارم اونا مسترد شدن به افغانستان. دقیقا اونا برای ما پیام مانده بودن که ما توسط دولت پاکستان به افغانستان مسترد شدیم و ما در حالی که در اونجا کیس داشتیم و با وصفی که ما شامل سازمان ملل متحد بودیم، ولی متاسفانه ما توسط پلیس پاکستان مسترد شدیم به افغانستان، که اونا در اونجا آرامی خود ندارن و نمیتونن که پا می دید مصاحبه بکنن و از هویت خود افشا بکنن و آواز خود افشا بکنن، به این حساس و نمیتونن که مصاحبه بکنن. باز هم اگر در صورت امکان من با شما هماهنگی میکنم انشاءالله.
سبب اصلی از این که پاکستان چطور یک دفعه قدر فشار آورد و قدر 1.7 میلیون افغان میخواه از پاکستان بیرون کنه، سبب اصلی از این چی هست از نظر شما؟
خب بدون شک ما ایره سیاست های ناکام غربی ها و بخصوص سیاست پاکستان در قبال افغانستان میدانیم که این یک گپ حرف واضح و علنی و آشکار از پاکستان دشمن دیرینی افغانستان بودن. اینا با مو اهداف و آرمانی که داشتن فیدن تا جای حد امکان اینا با مو اهداف و آرمان خود رسیدن. این روند انتقال مهاجرین که ما شما شاهد بودیم از طریق سوشل میدیا و رسانه ها اکثریت پاکستانی ها را حتی مسترد کرده بودند به افغانستان و همین کسایی که در مسترد شده بودند به افغانستان بودجه اجباری داده شدند، اکثریتشان خوش نبودند. ما در اینجا بزرگ شدیم، در اینجا به دنیا آمدیم، ما در افغانستان چی کنیم؟ ما از افغانستان نیستیم، ما از پاکستان هستیم. خود از با وصف که شما میفهمید که قضیه خیلی مدیریت قوی میشد، ولی اونا هم یک تعدادشان آوازهایشان ویدوهایشان در صفحات دنیای مجازی نشر شده بود. خب یک معامله سیاسی است، ما روی ازی باید کسایی که تحلیلگرای مسائل سیاسی است وابست بکنه، خوبتر است که روشنی بیندازه استقامت.
چرا اردوی ملی، پلیس ملی نتانستن که مبارزه بکنن؟ سبب اصلی از این چیز از نقطه نظر شما منم بنوان که پلیس بودین؟
نیروهای امنیتی و دولتی پیشین افغانستان در 20 سال هیچ نوع کوتاهی نکردن و در هر نوع شرایط اینا در سنگرهای داغ افغانستان سینه های خود را سپر کردن، ولی متاسفانه سیاست های ناکام و مخرب ایالات متحده آمریکا و واگذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان او زبانی نبود که اوضاع درست مدیریت میشد و نیروهای امنیتی هم روی خود از دست داده بودند و کسایی که در رأس قدرت بودند اونا هم عامیهای و معاملین تابعین ایالات متحده امریکا بود و این اساس ما نتونستیم که با اونجا افغانستان و وضعیت افغانستان درست مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم.
مثلا 20 سال آخر گفتین که امریکا مثلا ملامت نی، منتهی 50 سال گذشته مثلا یک سوال اساسی همیشه تر میشه که اردوی ملی بگویم که تمام نیروهای امنیتی چرا در دوران شاه یعنی نظام شاهی را نتانست دفاع بکنن، یعنی یک سبب، بعد از او چرا نظام جمهوری را نتانستن، همین قسمی اردوی ملی چرا نتانست وجایب خود در قبال منافع ملی افغانستان مثلا دفاع کنه، سبب از یه چی است؟
ببینین ما از ما موضوع اساسی و عرف اساسی را شما گفتین، ما براتون باید بگویم که ما اتفاق و اتحاد نداشتیم، ما یک افغان واحد نشدیم، ما وطن خود را به مثل مادر خود دوست نداشتیم، ما خاک خود را مثل سایر کشورهای دیگر دوست نداشتیم. مگر ما وحدت می داشتیم، اتفاق می داشتیم، اتحاد می داشتیم، امروز ما قوی ترین کشور در روی کره زمین می بودیم. با وصف که افغانستان از لحاظ معدن یک کشور غنی است و از لحاظ نقطه استراتژیکی 1800 متر ارتفاع بحری داره، ولی متاسفانه ما نتونستیم که خوبتر مدیریت بکنیم و در اون زمانی که حکومت جمهوریت بود و زمان شاه بودن اونا هم مدیریت درست نتونستن. ما همیشه وقت پشتون و ازبک و تاجک و هزاره و بلوچ و ایماق و نورستانی گفتیم اگر اتفاق اتحاد می داشتیم، امروز ما هم جز از ابرقدرت های دنیا می بودیم.
جواب شما البته از نقطه نظر شما قناعت بخش است، منتها از نقطه نظر از این که از منافع ملی یک دولت دفاع کنه، و طور مثال دوران پادشاهی بگویم در وقت در منطقه یک اردوی بسیار منظم قوی بود، تانک داشت، تیاره داشت، منظم بود کل چیزا، در وقت هم مثلا هیچ کس مبارزه نکرد و از نظام امو وقت که برش قسم خورده بودن از او دفاع نکردن، یعنی در بین اردوی ملی اتر یک رهبری و یا اتر یک استراتژیست یا تیوریسن نبود که ایا را پیش از پیش میدیدن میفهمیدن که اگر این نظام یک دفعه بسکلا خویره اما تو زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه و کسی را جمع کردن نمیتونه. چرا اردو نتانست امی مسئله را درک بکنه؟
ببینین از لابلای صحبتهای خودتان گفتین با وصفی که یک اردوی بسیار قوی بود و همه گی سوگند خورده بود با وطن خود، ولی متاسفانه نتونستن مدیریت بکنن این بحران که سرشان آمد. یعنی هدف اصلی و اساسی ما مداخله های کشورهای غربی و انگلیس ها و امریکایی ها بوده و همچنان در قبال ازی باید ما گفت که ما هیچ وطن دوستی نداشتیم. اگر ما وطن خود را دوست می داشتیم، اگر ما اردوی خود را دوست می داشتیم، اتفاق اتحاد می داشتیم و منافع ملی خود را ترجیح می دادیم. امروز ما به این حالت، به این روزگار، به این دوچار سرنوشت نمی شدیم. ولی متاسفانه که ما بارها گفتیم ما اتفاق اتحاد نداشتیم. اگر ما می داشتیم
رنجبر سبی گپای شما درستی، یعنی عمومی کلگی همی گپ می زنه، منتها وقتی که یک اردو می گین و یا وقتی که یک دولت می گین، وقتی که وطن می گین، اینا پیش از پیش تمام مسائل باید بررسی کنن، استراتژی داشته باشن. خب اگر اتر شوه چطور کنیم؟ اگر شاه بگروزه چطور کنیم؟ اگر مثلا شوروی حمله کنه چطور کنیم؟ در تمام چیز اینا آماده باید باشن، یعنی کل چیز، کل مسائل اینا تره باید بکنن. پلیس همونطور چی باید شوه که اگر دشمن بیاید؟ یعنی از اون خاطر یاره که خارجی ها اتو میکنه و مچمو اتو میکنه، ای از خاطر از این نیست که خود اردوی ملی یا خود رهبری اینا یک استراتژی در مقابل دفاع از منافع اولیای کشور. این مسائل سوال قسم تره می کنیم که یعنی مسائل پراگنده نشه، کل چیزها را به قومیت و به ای و به او آوردن. در او وقت مثلا نه قومی بود نه دیگه بود، در او وقتا سبب از این چی هست؟
دقیقا ما باید گفت که وقت زمانی که یک دولت یا یک حکومت یا یک ملتی که استراتژیک خوب نداشت، رهبری خوب نداشت، اون نظام عواقب خوب نمی داشته باشه و به زودترین فرصت اون نظام از هم می پاشه. که ما شاید 20 سال جمهوریت بودیم، 20 سال جمهوریت، در 20 سال جمهوریت ما یک اردوی منظم داشتیم، یک وزارت‌های بسیار درست و مدرن داشتیم، پیشرفته داشتیم. حتی ما با کامپیوتر و با تمام مسائل الکترونیکی دسترسی پیدا کرده بودیم. ولی متاسفانه ما یک برنامه خوب نداشتیم و یک رهبری خوب نداشتیم و کسایی که در رأس قدرت بودن اونا اسم وطن دوستی نداشتن و برنامه های خوب نداشتن. ولی متاسفانه ما شاهد سقوط جمهوریت بودیم. همین قسم سایر حکومت هایی که پای هم سقوط کردن در کل هدفی بود که ما برنامه و استراتژیکی درست نداشتیم و مدیریت خوب نتانستیم از کشور خود.
آله از این قدر مصائب که شما مواجه شدین چی تجربه کشیدین؟ مثلا من هست یک کسی که منصوب امنیت ملی استین.
ما بارها گفتیم، یک بار دیگه هم تاکید میکنم، ما اگر بخوایم یک حکومت یا یک نظام خوب داشته باشیم، یک اردوی منسجم داشته باشیم، یک وزارت کشور یا وزارت داخلی خوب داشته باشیم، یک نظام فوق‌العاده و خارق‌العاده داشته باشیم، هر زمانی که ما باز میای سر اونمو حسی وطن دوستی اکثریت منشا و مبدی یک حکومت ببینی، اونمو اگر یک اردوی خوب دارن اونا حسی وطن دوستی دارن، اگر یک پلیس خوب دارن اونا وطن خود را دوست دارن، اتفاق اتحاد دارن. تا زمانی که اتفاق و اتحاد و اینمی همبستگی و وطن دوستی در افغانستان حاکمیت خود را پیدا نکنه، ما به هیچ عنوان به مو اهداف اصلی خود و به مو وردوی آنچنانی خود و به مو اهداف خود نمی رسیم. و اگر برسیم هم ما مطمئن که در اونجا مامورین تابعین یک تعداد از کشورهای غربی و کشورهای بیگانه می باشند، باز هم اونا در اونمون مسائل خرابی افغانستان استندازی میکنه. شما مطمئن باشین خشت اول چون نهد میمار کش تا سرایا میرود دیوار کش. دوباره ما شاهد تکرار همچو یک حادثه می باشیم و امیدوار هستم که همگی مردم افغانستان با اینمی چند دهه جنگ برشان تجربه شده باشند، اتحاد و اتفاق خود را حفظ بکنند و دیگه نگذارن کشورهای بیگانه در مسائل سیاسی و منافع ملیشان دخیل شوند و سهم بگیرند و اونا را اجازه دیگه نتن دا بتانند خود اقوام بایزت افغانستان و افغانستان خود را مدیریت بکنند، وطن خود را آباد بکنند و یک گردوی منسجم، یک وزارت داخلی منسجم، پلیس منسجم بسازند واحد و همگی سر از یک گریبان بکشند، اتفاق اتحاد داشته باشند. امیدوار باشین که باز موضوع خشت اول چون نهد میمار کش اینجا دیگه باز اون موضوع حل میشه. امیدوار هستم که برای همگی تجربه شده باشه این تلخی های مهاجرت و دوری ها از وطن و مشکلات فراوانی که در افغانستان است و در کشورهای همسایه اکثریت ما روزهای بسیار دشوار و خطرناک سپری میکنیم، برای ما تجربه شده باشه، دیگه رفتیم از صورت و جبین یکی دیگه خود بوسه بزنیم و خاک خود را و مثل ناموس خود ازش پاسبانی بکنیم. ببینین در این تصامیم مهم و اساسی بجز از جواران افغانستان، کسایی که تحصیل کرده هستند، کسایی که دانشمند هستند، کسایی که سوی تحصیلی دارن، اینا دیگر نگذارن چهار دانه از دست از تکداران قوم افغانستان باز یک بار دیگر بیان به خاطر منافع شخصی خود و به خاطر عیش و نوش و به خاطر اونمو اهداف شوم خود دیگه اونا را فرصت نتن و اتفاق و اتحاد بکنن تا ای که بتانن یک افغانستان عاری از مشکلات، عاری از درد و غم، یک افغانستان مستقل، متحد، یک افغانستانی که بر مبنای قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی، یک افغانستانی که واقعیت همه گی اقوام در اونجا خدا ببینه و یک افغانستانی که از اینمی قشر جوان که فعلا در کشورهای در بیرون از افغانستان هستن یا در داخل هستن، اینا بتانن افغانستان در مسائل سیاسی افغانستان سهم بگیرن و افغانستان از این حالت خرابی و این بحرانی که در افغانستان است نجات بتن. و تا زمانی که اینمی اقشار و اینمی قشر جوانان تحصیل کرده در قبال افغانستان تصمیم نگیرن، شما مطمئن باشین که چیره های که بارها امتحان خود را داده اونا باز هم در مسائل سیاسی افغانستان اگر اونا دخیل شوند بین، شما شاید بارها سقوط و تحولات دیگر در افغانستان باشین. ببینین اگر جوانانی که فعلا در افغانستان هستن، جوانان تحصیل کرده، اگر طالبان بگذارن جوانان، اگر طالبان با بینز مذاکره با جوانان بشینن، هدف است که طالبان اگر با جوانان بشینن و بله یا جوانایی هستن که از وضعیت کنونی افغانستان و از اینمی مسائل سیاسی افغانستان میتونن که مدیریت بکنن، ولی متاسفانه امروز شما شاهد هستیم که افغانستان با یک از طرف توسط ایالات متحده امریکا افغانستان واگذار شد به گروه طالبان. ولی به هیچ کسی در اونجا جرأت کرده نمیتونه و چطور بتونن مدیریت بکنن، یک در دشوار و مشکل از زمانگیر است و تا زمانی که یک حکومت بر مبنای قانون اساسی، یک حکومت قانونمند در افغانستان جور شود و مردم در اونجا همه خود را ببینند، در اون زمان باز میشه که مردم به خاطر بهبود آینده خود و مردم خود، ملت خود، کارهای خوب و کارهای شایسته بکنند.
خب محترم تونن امین الله رنجبر که فعلا در مهاجرت در ایران تشریف دارین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. مشکلات منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی را به زبان آوردین، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و یک رای حل اساسی پیدا شود. بسیار زیاد تشکر.
چیست خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما بشکنیم با هم شیشه